وقتی الله به کل ولی یک رو میخونید دارید در واقع ارتباط میگیرید با امام زمانتون. فرمودند ما رو دعا کنید ما هم شما رو دعا میکنیم.
اللهم کل ولی یک الحجت ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، انه خیر و ناصر و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. یه نکته در ابتدا بگم، واقعیتش ما اول که کلاس رو شروع کردیم قاعدمون روی حوالی 50 دقیقه بود، مثلا حدود 35 دقیقه تا 40 دقیقه متن، بعد 10 دقیقه یه رو پرسش و پاسخ، بعد نمیدونم چی شد یه شد 1 ساعت، بعد بعض وقتا مثل جلسه قبل 1 ساعت کلن شد صحبت من. حالا اون روزایی که 1 ساعت کلن میشه حرف من استثناء، فکر میکنم زیاد سعی میکنم این اتفاق نیفته، البته شاید زیاد شده این استثناء. من سعی میکنم با توجه به این که بعضی ها فایل رو بعدن باید گوش کنن تو برنامه است، 1 ساعت هم یه مقداری سنگینه، سعی میکنم برنامه رو 50 دقیقه ببندم که بین 35 تا 40 دقیقه صحبت من باشه، 10 دقیقه یک ربع صحبت شما. حالا دیگه استثناءات هم بر من ببخشید، انشاءالله سعی میکنم که تخصیص اکثر لازم نیاد. نکته دوم درباره بحث دیروزم، حالا توی کانال یه عذرخواهی کردم، من دیروز خودم حواسم بود اجازه نمیدم پرسش و پاسخ انجام بگیره. خب بعضی از بحث‌های مبانی تو حوالی بعضی از موضوعات واقعا منو یه خورده بگین ضعفمه ها، این بگم ضعفمه، حتما ضعفمه، یه جورایی از خود بی خودم میکنه، اصلا میترسم الان یکی بیاد وسط همچین با یه سوال کل همه رو بزنه به هم. صادقانه من رک دارم میگم دیگه، بعد یه حس خوبی که ایجاد شده رو بر اساس همون چیزی که گفتم، من تو مبانی دنبال بحث صرفا علمی نیستم، واقعا تو اون مسیر شدنم که مبانی اتفاقاتی رو هم ایجاد کنه، ولی خب نقصه، باید پذیرفت. کلاس بالاخره کلاس علمی، باید پرسش پاسخ هم توش باشه. بابت دیروز عذرخواهی کردم به صورت کتبی، الانم به صورت حضوری عذرخواهی میکنم. سوالاتی که ایجاد شده بود، 2-3 تا سوال ایجاد شده بود که به من رسید، اگه اجازه بدید اون 2-3 تا سوال رو دربارش صحبت بکنیم، بعد اگر سوالی بود در ادامه اگر وقتی باقی بوده. یکی از نکاتی که گفتن این بود که شما درباره مالکیت و مملوکیت که صحبت کردید یه حس بدی به بعضی ها دست داد، حس نه به قول آیه بندگی. واقعیتش بحث دیروز ما درباره مالکیت و ملکیت خدا و مملوکیت ما یه بحث مبنایی بود، و باز هم شاید این ایراد به من برمیگرده که اونجایی که بحثی مقدار بازتر داشت میشد باید حواسم رو جمع میکردم که توجه بدم به این بحث مبناییه، که اصل بحث ما این بود که هویت ما در مملوکیت ماست و ما مملوک آفریده شدیم، و کسی اگر از مملوکیت فرار بکنه در اصل داره از هویت خودش فرار میکنه. اما اینکه بعضی‌ها گفتن اون ارزش مملوک بودنه خوب جا نیفتاد و آدم حس بدی بهش دست میداد، یعنی چی من مملوکم و هیچ کارم. اصلا تو ادبیات دینی این که ما باید عبد باشیم، این که اصلا به قول طلبگیش مفروغون انهه، این که حالا معبودمون کی باشه اون دست ماست که معبود رو انتخاب بکنیم، خودمون باشیم، نفسمون، شیطان باشه، مردم باشن، خدا باشه. و ارزش انسان هم به مالکشه، به رب بشه. یعنی شما یه تعبیری ما داریم، من رو این تعبیر نقد دارم، شاید یه موقعی تو مباحث انسان شناسی گفتم، یه تعبیری داریم کرامت ذاتی انسان، از این اشتباه برداشت میشه. استنادم میکنن با آیه قرآن که ولقد کرمنا بنی آدم. کرامت ذاتی یعنی چی؟ کی گفته انسان ذاتن کرامت داره؟ منظور اینه که انسان نسبت به مخلوقات دیگه ویژگی هایی دارد که میتونه گل سرسبد خلقت باشه. خب باشه، اما اون ویژگی ها چیست؟ اون ویژگی ها منهای خدا اصلا تعریفی داره تا او رو گل سرسبد بکنه؟ کرامت ذاتی منهای خدا. خب برداشت اولی از کرامت ذاتی انسان اینه، انسان به ما و انسان کرامت رو کی گفته؟ این همه خدا حرفای آنچنانی علیه انسان توی قرآن زده، چه کرامت ذاتی؟ همونی که گفته ولقد کرمنا بنی آدم، کل انعام، مثل چارپاس، مثل سگه، مثل الاغه، همه چی بهش گفته. خب بله، پس کرامت ذاتی نیست دیگه، همینه. کرامت به اون معنا ذاتی نیست. تو هم میخوام در برش صحبت کنم. کرامت اگه ذاتی باشه که دیگه نباید مثل سگ باشه، مثل الاغ باشه، مثل چارپا باشه، ذاتیه. آفرین. خب بابا همینو دارم میگم دیگه، حرفو گوش کن. پس ذاتی نیست آقا، این ذاتن شکننده است، هر کاریش کنی شکننده است. اگر تو گفتی که انسان ذاتن کرامت داره و منهای اون عمل، منهای اون ایمان، منهای اتصالش به خدا باید کرامت داشته باشه، اینجوریه؟ اینجوریه؟ چرا شک داری؟ خب نیست دیگه. ببین، یا ایها الناس، ناس همه، انتم الفقراء الی الله. ببین این از یه هویت داره حرف میزنه، این فقر، فقر اعتباری نیست. من امروز توی یه شرکت کار میکنم، فقیر رئیس شرکتم، اونه که فیش حقوقی من امضا میکنه. اما فردا این شرکت ورشکست میشه، من میام بیرون، میرم توی یه شرکت دیگه، دیگه فقیر مدیر شرکت دیروز نیستم، حالا مدیر شرکت میشم. مثلا خودم یه شرکت میزنم، مدیر شرکت میشم، دیگه اصلا فقیر مدیری نیستم چون خودم مدیرم. اینو فقرای اعتباریه. انتم الفقراء الی الله داره از یه فقر حقیقی حرف میزنه. والله هو الغنی، ما یه غنی داریم. این هو ضمیر فصل دلالت بر انحصار هم میکنه، یه غنی داریم. حالا فقیر بودن یه نقصه، یه نقص ذاتیه. اما وقتی تو فقیر خدا میشی، میشه یه کرامت. فقیر خدا که میشه، من فقیر خدا هم. ما توی مناجات های خودمونیش توی این مجالس میگیم من گدای تو هم. اصلا گدای تو که هستم افتخار میشه برام. چرا؟ خود گدا بودن افتخار نیست، ولی وقتی گدای تو بشم چرا؟ یا مثلا و اذ قال ربک للملائکه انی خالق بشرا من صلصال من همه مسنون. به ملائکه گفتیم که، به ملائکه گفتم که میخوام بشری رو خلق بکنم از گل خشکیده، از گل بدبو. بعد فاذا سویتو، وقتی به شکل دادم، وقتی خلقتش به پایان رسید، و نفخت فیه من روحی، از روح خودم درش دمیدم، فقعوا له ساجدین. حالا به خاک بیفتید، سجده کنید براش. ببین الان کرامت و قابلیت سجده کی حاصل شد؟ وقتی روح الهی درش دمیده شد. بازم اینجا نسبتش با خداست که به او ارزش میده. فطرتش هم خداییه ارزشمنده، فطرت الله، فاقم وجهک للدین حنیفا، فطرت الله التی فطر الناس علیها. این اصلا الهیه، به خاطر این ارزش داره، اومده تو این عالمم. ارزشش به چیه؟ به این که ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون. نه، ببینید هر کجا حرف از فضیلته، حرف خدا وسطه. لیعبدون نه، برای اینکه منو عبادت بکنم. کرامت داره، خوبه، قابل ستایشه، زندگیش زندگی خوبیه، در صورتی که اهل ایمان باشه، اهل عمل صالح باشه. من عمل صالح من ذکرن او اونسا و هو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبه ولنجزینهم به احسن ما کانوا یعملون. زن و مرد فرقی نداره، ایمان بیاره، عمل صالح انجام بده، ما بهش حیات طیبه میدیم. حالا همین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، تو بهترین شکل آفریدیمش، اما ثم رددناه اسفل سافلین. ما اینو با این سنت هایی که در مسیر زندگی انسان گذاشتیم برای اینکه اگر ایمان نیاره عمل صالح انجام نده به کجاها کشیده میشه، تو پایین ترین پایین ها اینو جا دادیم. یعنی دیگه پایین تر از اون دیگه نیست. یه ادعان که از این پایین ها نجات پیدا میکنن، الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. این ما اصلا چیزی به نام کرامت ذاتی به اون معنا نداریم که. ارأیت من اتخذ الهه هوا اف انت تکون علیه وکیلا. میبینی کسی که هوای نفس خودشو اله خودش قرار داده، تو میتونی برش وکیل باشی، برش مستولی باشی، به زور هدایتش بکنی؟ ام تحسب ان اکثرهم یسمعون و یعقلون. فکر میکنی اینا اکثرشو میشنون، اصلا تعقل میکنن؟ ان هم الا کل انعام بل هم اضل سبیلا. اینا یه هویت دارن، تنها هویتشون هویت مانند چهارپایان بودن، حتی گمراه‌تر از اونا هم گمراه‌تر. یا مثلا ولقد زرعنا لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعين لا يبصرون بها ولهم اذان لا يسمعون بها اولئك كل انعام بل هم اضل اولئك هم الغافلون. ما برای جهنم یا عالمه جن و انس و خلاصه آفریدیم. بعضی این آیه رو میرسن واقعا میمونن چجوری معناش بکنن. این لام لام غایت، یعنی انتهای مسیر خلقت جن و انس این میشه که بسیاری از جن و انس جوری زندگی میکنن که آخرش میشه چی؟ جهنم. چرا؟ لهم قلوب لا یفقهون بها، دل دادیم ولی باش فهم و درک نمیکنن، چشم دادیم بهشون، لهم اعیون چشم دارن ولی نمیبینن باش، گوشم دادیم ولی هم آذانون لا یسمعون بها نمیشنون. اولائک کل انعام بل هم عدل بل هم عدل اولائک هم الغافلون. ببینید حرف من چیه؟ شما به آیات قرآن که نگاه میکنید خیلی بیشتر از اینها، من فقط یه قسمتی رو آوردم. اونجایی که ما یه وجه مثبت پیدا میکنیم بلا استثناء، اونجاییه که نسبتمون با مالکمون مشخص میشه. روح خدا در ما دمیده میشه، ما بنده خدا میشیم، فطرت الهی داریم، در مسیر ایمان به خدا قدم برمیداریم، در مسیر عمل صالح قدم برمیداریم و ارزش ما به مالکمونه. ما مالکمون رو خوب نشناختیم، اینجا رو دقت کنید، خوبم نشناسوندیم، مالک رو خوب نشناختیم، خوبم نشناسوندیم، به همین دلیل هم نمیتونیم از مملوک بودن حس خوبی داشته باشه. میگن فلانی راننده آقاسا، راننده است دیگه. نه ببین، راننده آقاست. خدا رحمت بکنه آجیسا خادم امام رو، یعنی تو خیابون پیر مرد اصلا به زور، من مثلا مخواستم سوار ماشینش کنم، گاهی اوقات میدیدمش به یه زوری چقدر باید وای میسادی بتونه سوار ماشین بشه. مثلا نه کار خاصی میکرد، یه پیر مردی که نیم ساعت بعد از اون مونده میرفت مسجد بعد. ولی تو میدم خادم ماما، یعنی خادمه دیگه. نه، خادم امامه. الان از خادم بودن حس خوبی داره. آقا فلانی خادم افتخاری امام رضا علیه السلامه. این چه اتفاقی افتاد؟ حس خیلی خوب منتقل شد. حالا تازه به این بگی نوکر امام رضاست، مثلا طرف از دنیا رفته میگه نوکر امام حسین از دنیا رفته، حالا مثلا بهش بگو تو نوکر بابای منی. الان چرا خندیدی؟ خب نوکر امام حسین علیه السلام. ببین نوکره، ما تونستیم امام حسین علیه السلام و ازش که تصویر خوبی تو ذهن ایجاد کنیم، مثلا دوست داریم خودمونو. حالا طرف مثلا تو عمرش فقط محرم اونم تاسوعا عاشورا می اومده زنجیر پخش میکرده، همین. بعد باقیه سالم دنبال کارش بوده، یعنی از صدای دوستوبس ماشین این و موسیقیش همه عاجز بودن، و ولی وقتی از دنیا میره مثلا میشه آره واقعا غلامی از غلامان امام حسین علیه السلام از دنیا رفت. کیف هم میکنه، همه کیف میکنن. آقا اینا رو که بازم تاکید میکنم، بعضی وقتا مثالا رو کش میدم برای این که بگم اینا همین جوری تو جامعه هست. آقا ما تو شعرامون چقدر از قنبر میگیم، آقا من غلام قنبرتم، قنبر غلام تو بود، چون غلام تو بود اصلا ارزش داشت. ما مالک رو نتونستیم درست حسابی معرفی کنیم، توصیفش بکنیم، تا مملوک بودن به انسان حس خوبی بده. و اینکه توی آیات و روایات اینقدر داره مالک توصیف میشه، ملک توصیف میشه، اینقدر داره صفاتش دقیق بیان میشه، برای اینه که من و تو این مالک رو خوب بشناسیم. بعد از مملوک بودن دیگه حس بدی نداریم که. من از خدا مگر این بخواد منو رها بکنه دیوانه میشم. من هویتم رو تو این مملوک بودن میبینم، ارزشم رو تو این مملوک بودن میبینم. بارها این رو گفتم تو این کلاس، هم شاید چند بار این رو تکرار کردم که آقا قرآن و روایات بخش اعظمی از توحید رو اختصاص دادن به توصیف. خیلی کمه آیات و روایاتی که پایشون بر اثباته، خیلی کمه، اکثرا توصیفه. بابا داره میگه مالکتو بشناس. شما میگید آقا چی کار بکنیم؟ الان سوال اومده که شما میگید مملوک بودن خوبه. خب ما الان میخواییم بیاریم به دیگران این چیزو منتقل کنیم، این مفهومو به دانش آموز، به دانشجو. خب برو خدا بگو، برو این مالکو معرفی کن. این همه حرف توی قرآن و روایات درباره مالک ما هست، این همه درباره ملک بودن خدا، این همه درباره توصیف خدا حرف هست. خب اینا رو کجا بریم بگیم؟ خب تقصیر ماست که ما میریم اون موضع اصلیمون رو حتی تو مجامع عمومی فقط میزنیم رو اثبات یه خدایی که آقا بالا سره. همین، ببین خدا آقا بالا سره، ولی تو فقط هویت چی رو میبینی، حیثیت چی رو میبینی، آقا بالا سریش رو میبینی. نه و درباره علم خدا حرف بزن، درباره قدرت خدا حرف بزن، درباره حکمت خدا حرف بزن، درباره اون منتقم بودن خدا حرف بزن، درباره خلقت حرف بزن، درباره نعمت صحبت بکن، درباره رحمت رحمانی، رحمت رحیمی، این همه حرف از صحبت بکن. بعد دیگه لازم نیستش تو حس خوب مملوک بودن رو به این منتقل بکن. این میمیره برای این که مملوک این خدا باشه، کیفم میکنه. این دعای امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو خیلی معرکه است، خیلی معرکه است، حتما براتون خوندم که الهی کفا بی ازن ان اکون لک عبدا. بحبه بحبه، خدایا برای عزت من همین بس که من بنده تو باشم. آقا همون کیه؟ آقا راننده فلان کیه؟ آقا خادم فلانیه کیه؟ آقا نوکر فلانیه. من دیگه بیشتر از این عزت میخوام؟ یعنی اون حاجی سا دکتر میشد، مهندس میشد، استاد دانشگاه میشد، ورزشکار میشد، میتونست اونقدر عزت پیدا بکنه؟ تا آخر عمرش عزت داشت، خادم امام بوده چند سال، ورزشکاره میبینید 300 کیلو میبره بالا سرش، یه چند سال رو خلاصه زبوناست و اینا، یه خود پیر میشه کمر درد میگیره اینا، آقا چند وقتی کسی بهت سر نزده؟ او مدت هاست. او عزت دیگه، عزتی که تا آخر اون به خاطر اون کسی که بهش منصوب بودی، اون به امام منصوب بود، و و کفا بی فخرن ان تکون علی ربا. من دیگه برای فخر چیزی غیر از این نمیخوام، کافیه کافیه که تو رب منی. هر کجا میگن من رب الله جل جلاله. دیروز به من میگفتن آجا خیلی منبری حرف زدی، گفتم چون منبری حرف زدم گفتم راضی نیستم این حرفا رو به معنی شعار بگیرید و نمیدونم. خودم حواسم بود، حواسم بود، احساساتی شدم، لحنم منبری شده، ولی بابا اینا واقعیت. یعنی وقتی میگه کفا بی عزن تعارف نمیکنه با خدا، وقتی میگه کفا بی فخرن تعارف نمیکنه. بعد روایات این چنینی مناجات ها رو حتما این چنینی نگاه کنید تا بتونید ازش اصول تربیتی، روش تربیتی، حقایق تربیتی رو بیرون بکشید که معصوم وقتی داره یه همچین حرفی میزنه داره خبر از واقعیت و حقیقت میده. وقتی میگه الهی کفا بی ازن ان اکون لک عبدا، این یعنی عباسی، حسینی، حسنی، هر کسی دارید اینو میشنوید، واقعا در حقیقت برای عزت یک انسان همین اندازه که بنده خدا باشه بسه، دیگه بیشتر از این عزتی نمیخواد. این یه حس شاعرانه و حتی عارفانه به اون معنای مصطلحش نیست، من دارم خبر از واقعیت میدم. برای افتخارم همین بس که ما یه ربی داریم به نام الله. تو اون قصه مأمون و امام رضا علیه السلام هست که مأمون تعریف میکنه اون نقشه‌ای که داشت برای امام رضا علیه السلام که حالا یه نمایشی بازی بکنه بالاخره بیا خلافت برای تو باشه. کاری به اون قصه ندارم، شیخ صدوق عمالی اینو میاره که مأمون میگه بله تو فضل و علم و زهد و ورع و عبادت داری و من همه اینا رو میشناسم و تو از من نسبت به خلافت شایسته تری. من این جمله شو کار دارم، همین جمله اول که امام رضا علیه السلام فرمودن بالعبودیت لله عز و جل افتخر، من افتخارم فقط همینه، بنده خدا هم. دارم خدا رو بندگی میکنم. این وقتی که شما مالک رو خوب توصیف کردی، زندگی تو بر اساس عبودیت و بندگی مالک تعریف کردی، به این عبودیت دیگه افتخار میکنی. آقا چرا این تیپی زدی؟ همه دارن بهت میخندن. من این تیپم شبیه فلان بازیگر سینماست، نمیشناسیش؟ بعد دو نفر دیگه بهش میخندن، اه تو نمیشناسی اینو؟ ها بگو دیگه، به خاطر همین داری به این میخندی، تو من خیلیم قشنگ شده. ببین الان اون بازیگر سینماه برای این دو سه نفری که میشناسنش و براشون بود شده، اون انقدر برای اینا عزیزه که شبیه اون شدنه حتی اگر واقعا زشت باشه مایه افتخاره، مایه افتخاره. آقا ما نتونستیم خدا رو معرفی کنیم، ما مالک رو نتونستیم معرفی بکنیم، به خاطر همینم طرف میخواد بره نماز بخونه تو مدرسه، میاد میگه ببین یا باید قایمکی برم بخونم یا ولش کن میرم خونه میخونم. میگم خب ببین تو قبل از اذان ظهر رفتی مدرسه یا وقتی رفتی مدرسه نماز نخونده بودی، الان هم بخوای تعطیل بشه ببین نمازت قضا میشه ها. میگه ول کن نمیتونه، از مسخره ها اصلا میگه معلومه به نماز خوندن افتخار نمیکنه، معلومه این مملوک بودن، این عبد بودن براش باعث افتخار نیست. از یه جهتی، از یه جهتی هم تقصیر نداره، چون ما که اینجوری بهش معرفی نکردیم این حس افتخار رو بتونیم بهش بدیم. پس نکته اول این شد، من این مباحث رو اگه اینقدر براش وقت گذاشتم چون اون حسه رو حس کردم که اون مملوک بودنه از نگاه بعضی یه جوری انگار برداشت شد که یعنی چی؟ یعنی من داشتم توی یه باقی میرفتم حس کردم نکته بعدی درباره اون مثالم، مثال مدیر مدرسه هم بعضی ایراد داشتن. من البته خدمت بعضی از دوستانی که این نقد رو داشتن گفتم آقا درباره مثالا دقت کنید بابا، مثال از یه وجهی نزدیک میکنه و از 10 تا وجه دور میکنه. من درباره مدیر مدرسه که گفتم میرفتم اونجوری بودم، منظورم این بود که شما اگر باور داشته باشید به مالکیت و ملکیت، این باوره تو حالتتون اثر میذاره، تو دلتون اثر میذاره، بروزش هم تو رفتار نشون داده میشه. من یه مثال زدم برای مدیر مدرسه که آقا من باور دارم این مالکه، ملکه، بابام هم مامانم هم مالکیت و ملکیت اینو قبول دارن، هر کاری بخواد بکنه میتونه بکنه. این باور که کردم، حالا وقتی میدم پیشش، این باوره تو قلبم اثر میذاره، یه خوفی، یه خشیتی ایجاد میکنه. یکی از رفقا گفت شما از این مدرسه خوشت میاد، از اون مدرسه میرفتی خوشت میومد؟ گفتم نه من خوشم نمیومد. ولی مثال رو دقت بکنید، آخه کل مثال، نه اون خداست نه من برده اونم، از این بعده دقت بکنید. اما یه نکته هم بذارید اضافه بکنم، واقعیتش اینه که ما اگر مالک رو، ملک رو، رب رو همونطوری که خودش رو معرفی کرده بشناسیم، بله این خوف و خشیت هم میاد، ولی خوف و خشیت مطلوبیه ها. من الان نمیخوام زیاد وارد این بشم، بحثش خیلی مفصله. اصلا اگر دیدید که ما رفتیم تو فضای ارتباط با خدا، خیلی همچین گوگلی مگولیه، همچین اصلا چطوری حالا ما خوبه اومدیم، باید بترسی، باید خشیت داشته باشی. تو ارتباط با خدا وقتی خوف و خشیت نباشه یه جای کار میلنگه، باید بترسی، باید بلرزی. ببین نب عبادی انی انال غفور الرحیم، اینجوری بخونم بهتر، نب عبادی انی انا الغفور الرحیم، اینجوری بهتر، و ان عذابی هو العذاب العلیم. خدایا چی شد یهو به بنده های من خبر بده من غفور رحیمم، مهربونم، میبخشم. خه و ان عذابی هو العذاب العلیم، اما عذابم هم عذاب بدیه. توی یه حدیثی ابو حمزه سومالی از امام سجاد علیه السلام نقل که حضرت میفرمودن ابن آدم انک لا تزال بخیر ما کان لک واعظ من نفسک، تو همیشه بر خیری فرزند آدم، در مسیر خیری، مادامی که یه واعظی از درون داشته باشی هی نصیحتت بکن، و ما کانت المحاسبت لها من همک، محاسبه این نفسم جز هم مغمت باشه، دغدغه‌شو داشته باشی، و ما کان الخوف لک شعارا والحزن لک دسارا. شعار اون لباس زیر رو میگن، دسار اون لباس رو. خوف و حالا خودمونیش این میشه، خوف و حزن همیشه باهات باشه، همیشه باهات باشه. انک میتون و مبعوثون و موقوفون بین یدی الله عز و جل فاعد جوابا، تو میمیری، مبعوث میشی، محشور میشی، میری پیش خدا، پس باید جوابت هم آماده بکنی، جوابت هم آماده کن. چی میخواد؟ سوال جواب است. ما چقدر توی قرآن داریم اونایی که میخوان یه تحقیق بکنن از رهب، از خوف، از خشیت، از این ستا ریشه، چقدر دربارش توی قرآن داریم. و ایای فرحبون فخشون، انواع و اقسامش به صورت دستوری، به صورت توصیفی، و خوف و خشیت باید باشه. یعنی ما اگر اون مالک رو، ملک رو خوب به تصویر بکشیم، خوب توصیفش کنیم اونجوری که قرآن گفته شده، بله اون حالتی که من جلوی مدیر مدرسه داشتم، البته باز این یه مثاله، اون حالت رو باید داشته باشیم. بعضی به خاطر اینکه خدا رو خیلی خلاصه همچین گلوم انگولی تصویر بکشن، اصلا کلن اون قسمت رو حذف میکنن، این خدا نیست. خدایی که این قسمتش رو، قسمت قهاریت و خشم و غضب و انذار و جهنم و آتیش رو نداره، که اون خدا نیست. البته یکی از نشانه های فقاهت اینه که آدم جوری در مقابل مردم از خدا صحبت بکنه که نه مغرور به رحمت الهی بشن نه مایوس از رحمت الهی. این روایت خیلی قشنگه. امام صادق علیه السلام گفتن در توصیه‌ای که سفارش هایی که لقمان به پسرش داشت یکیش این بود، یا بنی خف الله خوفا لو وافیته و به بر سقلین خفت ان یعذبک الله. یه جوری از خدا بترس که اگه رفتی پیش خدا در حالی که همه نیکی ها و کارهای خوب جن و انس و باش همراه داشتی، یه جوری از خدا بترس که اگر بر و نیکی و کارهای خوب همه جن و انس رو داشتی بازم بترسی از این که خدا نکنه عذابت کنه. ورجو الله رجا ان لو وافیت او به ذنوب ثقلین رجوت ان یغفر الله لك. یه جوری هم به خدا امید داشته باش که اگر بار گناه همه جن و انس رو دوشت بود امید داشته باش که خدا میبخشتت. این باید هر دو با هم، این هنر ماست دا. واقعا یه هنره، یه لطفی خدا باید بابا بکنه تو نوع مواجه همون تو بحثای توحیدی با مردم این حالته رو ایجاد کنیم. شما نحوه نماز خوندن اهل بیت علیهم السلام رو شنیدید دیگه، چجوری نماز میخوندن؟ آقا میرفت وای میساد در مقابل خدا. توی سیره امام سجاد علیه السلامه، وقتی وضو میگرفتن بین وضو بین نماز داره اخذت رعدتون و نفضتون، لرزه رعشه به وجود حضرت میافتاد. بعد میگه آقا چیه؟ حضرت میفرمودن اتدرون الا من اقوم و من ارید و اناجی. شما میدونید من در مقابل کی میخوام وایسم؟ با کی میخوام مناجات کنم؟ آقا من الان یه آدم تازه مهربونم، ولی ابهتش عظمتش رو من میشناسم. همین الان به ما بگم آقا شما یه دیدار خصوصی با امام معظم رهبری دارین، ایشون تو اون اتاقه، شما میتونید 5 دقیقه با حرف بزنید. من زبونم بند میاد اصلا. من توی اون دیدار نمایشگاه کتاب اول فکر میکردم یکی دیگه باید حرف بزنه، مدیر انتشارات، بعد اومدن گفتن شما باید صحبت کنی. قبلش هو ریختم من، خدایا الان چی بگم چی نگم، دستم یه خود یخ زد، دستم یخ زد و پامم یخ زده بود. بعد به این محافظ آقا که اومده بود اونجا چی بکنم، گفتم ببین چی بگم چی کار کنم، واقعا اصلا شد بچه شده بودم، مثلا چی جوری باید حرف بزنم، چی بگم چی نگم. آقا دیگه خودش از من میپرسی دیگه خودت، یعنی تا اومدن و برن، حالا آدم در برابر خدا میخواد به ایسته ولی اون حالته رو نره. باز معلومه اینجا یه شناخت، یه پایه ای از این شناخت حتما میلنگه. نکته سومی که گفته شد بحث منطق ما و منطق خدا بود، که این خدایه یه مقدار انگار بی منطقه. شما میگید که تو وظیفتو انجام بده کاریت هم نباشه، من چی کار میکنم؟ درباره این یادتون اومد چه بحثی دیگه، درباره وعده های خدا و انکه اول ایام آمن کن و سال این همه نباده کن. دو سه تا نکته، شاید هم چهار تا، درباره این نکته، درباره این سوال بگم. اولا در این که خدا وعده میده و وعدش رو هم تخلف نمیکنه تردیدی نیست. ان الله لا یخلف الميعاد، هیچ شکی درش نیست و خدا بارها و بارها درباره این صحبت کرد. نکته دوم در این که خدا سنت هایی داره و از اون سنت ها هم با ما حرف زده بازم تردیدی نیست. قرآن و روایات ما مملو از این سنت هاست. نکته سوم در این که سنت های الهی هم تبدیل پذیر و تغییر پذیر نیستن بازم در این تردیدی نیست. ولن تجد لسنت الله تبدیلا ولن تجد لسنت الله تحویلا. اینا سر جای خودش. اما این که کدوم یکی از ما شامشمول چه سنتی از سنت‌های الهی میشه در بسیاری از مواردش علمش از دسترس ما خارجه. الان توضیح میدم. مثلا خدا میفرماید ان تنصر الله ینصر کن، این سنته؟ بله. وظیفه من در این سنت مشخص شده؟ بله. وظیفه من چیه؟ نصرت دین خداست. حتما نصرت الهی هم بعد از نصرت من محقق میشه، حتما محقق میشه. خب اما چجوری؟ ممکنه من نصرت دین خدا بکنم ولی دقیقا تو همون جنگی که اصلا بعدش شکست بخورم. این شکست یعنی من مشمول سنت الهی نشدم؟ نه، شاید در علم الهی این شکست مقدمه یک پیروزی بسیار بزرگی باشه که تو توی اون پیروزی اصلا وجود نداری، تو زمین نیستی. من میتونم تحلیل کنم؟ نه نمیتونم. انکل ایاما و سالین من عباد کن و اما کن این یکونو فقرا یغنه ملو من فضله. وظیفه من مشخصه در این سنت کاملا. چی؟ هیچ ابهامی نداره. زمینه ازدواج مجرده رو فراهم کنین. خب وعده چیه؟ این یکونو فقرا یغنه ملو من فضله، خدا از فضل خودش بی نیاز میکنه. ما وظیفمون رو انجام دادیم. حالا وظیفه رو که انجام دادیم، این بی نیاز شدنه چجوری اتفاق میفته؟ کی اتفاق میفته؟ نمیدونم. اما این ابهام دلیل نمیشه که ما وظیفه خودمون رو انجام ندیم. نه، وظیفه ما کاملا، وظیفه ما مشخصه، ابهام نداره. انتنصر الله، وظیفه ما مشخصه، انکه اول ایاما. اما سنت های الهی بعضیشون و بعضیشون حاکمن. اولا من توی مثال قبلی فرض کردم که تو حتما نصرت دین خدا کردی. مثلا اگر الان وظیفه تبیین یکی از اصلی ترین عوامل نصرت دین الهیه، من اگر تبیینم رو اونجایی که وظیفه من انجام ندادم، ولو اینکه برم جلوی تو پتانکم وایسم، من که وظیفه نصرتم رو انجام ندادم که منتظره. تازه تو اون مثال من فرض کردم که تو حتما انجام دادی، یعنی تو توی انتنصر الله مشکل نداشتی. اینجا هم فرض میکنم که تو وظیفتو انجام دادی، تو انکل ایاما مشکل نداشتی، ولی شاید این جوان اهل دروغه. دروغ قاعدش اینه که رزقو میبره. شاید بد اخلاقه، بد اخلاقی رزقو تنگ میکنه. شاید نه، اصلا این جزء اون کساییه که با اون قاعده نربک یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر، اصلا رزق مکتوبش در اون علم الهی، در اون تقدیر الهی، اصلا رزق مکتوبش تهش که بیاد همینقده. یعنی اگر ازدواج نمیکرد مثلا دو سومش اومده بود، یک سومش اومده بود، خدا گفت بیا ازدواج کردی. بعد میگه خدایا گفتی رزق رو وسیع میکنم. میگه خب وسیع کردم دیگه. بعد پرده هایی که بره کنم، کل رزقت همین بوده تا آخر عمرت، یه خورده دیگه بدم چون رزقت تموم میشه عمرت هم میره. رزق تموم میشه عمرم میره دیگه. من نمیتونم، من اصلا نمیتونم. حالا درباره مالکیت و ملکیت و علم الهی صحبت میکنیم، امروز هم نرسیدیم. من وظیفم مشخصه و یقین دارم که خدا هم به سنتش عمل میکنه. اگر من وظیفم رو دقیق انجام دادم، از اون چیزایی که باعث میشه از شمول یک سنت الهی خارج بشم پرهیز کردم، اون موقع مملوک حق اعتراض نداره. میگه من خود نمیدونم تو داری چی کار میکنی. لازمه یه اعتراض چیه؟ علمه. من نمیدونم تو داری چی کار میکنی. اصلا این یغنه ملاو من فضله، این وسعت رزق تو چجوری، شاید بنا بوده که یه بلایی سر من بیاد، داخل پرانتز بگم غربیا به خاطر همین حرفای ما میگن حرفاتون علمی نیست، چون ما هرچی بگیم شما یه راه در رو دارین. خب یعنی اصلا ابطال پذیر نیست. چون ابطال پذیر نیست پس علمی هم نیست. این باشه علمی نیست، ولی ما چون اعتقاد به مبانی توحیدی داریم، به من استق من الله قیلا، به من استق من الله حدیث، تو مبانی توحیدیمون یه چیزایی مسلمه، بر اساس اون چیزای مسلم آره ما هیچ وقت باور نمی‌کنیم خدا تخلف وعده کرده باشه. اصلا کسی گفت خدا تخلف می‌کنه، در وعدش تخلف می‌کنه، این وارد وادی شرک شادم کفر شده. یعنی میگه خدا تخلف در وعده، یعنی خدا حرفی رو زده و عمل نکرده دیگه. چی؟ بله ولی ما معتقدیم که خلف وعده، نسبت دادن خلف وعده به خدا حداقلش در اندازه شرک. درست شد؟ یه چند لحظه حالا وارد اشعار معتزله نشین. خب پرانتز رو ببندم. این که شاید بنا بوده که یه بلایی سر این جوونه بیاد، چند ده میلیونی بره زیر بار قرض و قوله و اینا، خدا به خاطر این ازدواجه برداشت. منم نمیدونم، خبر ندارم، من نمیدونم خدا داره در ملکش چی کار میکنه. آقا یه چیزی باید بپذیریم. حالا الان بعد این حرفا یه خود میشه بزنیم تو سر خودمون دوباره. ما یه چیزی باید بپذیریم که ما نمیدونیم صاحب ملک تو ملکش چی کار داره میکنه، مگر اونی که خودش بهمون بگه. و خدا هم بنا نداره بگه، چون نمیفهمیم خیلی هاشم. اصلا مگه میشه مملوک مخلوق، حالا به تعبیر فلسفیش و کلامیش، ممکن مثلا اصلا چی به تعبیری به کار برم که رسا باشه، به معمولی بگم میتواند آنچرا که در حکمت و علم خدای خالق مالک رب عالم وجود دارد بفهمه؟ اصلا مگه میشه؟ ما الان یه بچه مثلا 5 ساله بخواد بیاد حرفی که توی کتاب 12 نوشته شده رو بفهمه، بهش میخندیم. تازه یه بچه هست شاید هم بتونه، یه نخبه ای باشه، یه خود بهش توضیح بدی بفهمه، ولی باز میخندیم بهش. بابا یه خود یه کلاس اول بخون، دوتا الفبه رو یاد بگیری، ما اینجا اینو میفهمیم. اما مگه میشه اصلا خدا هم بیاد بگه؟ حضرت یوسف یه خوابی رو تعبیر کرد که بعضی هم گفتن از قاس و احلامه، یه گاو چاقی و یه گاو لاغری و نمیدونم چی. از این 14 سال مسیر اقتصادی کشور مصر رو در آوردن، 14 سال سیاست اقتصادی کشاورزی از یه خواب پادشاه. این خوابه رو به بقیه هم نشون دادن، تعریف کردن، روشون نمیشد بگن. اگر تعارف نداشتن میگفتن فکر کنم لوبیا زیاد خوردی، نفخ کردی، یه خواب اینجوری دیدی. خوابه چرت و پرته، تعبیر نداره. اما این یوسف، تحویل یوسف که میدی، 14 سال روش اقتصادی و کشاورزی جامعه و انبار محصولات غذایی رو چی میکنه؟ حالا من میتونم الان اون خوابه رو به من میدادن، معبرم بودم، میتونستم؟ نه نمیتونستم. اصلا میخواستن یاد بدن بگن با این روش، با این خواب دومو به اون خواب جاش مثلا گاوه میشد، بز تعبیرش یه چیز دیگه میشد. من بازم همون تعبیره رو که از یوسف یاد گرفته بودم میگم. نه بابا، خدا توی اون قرآن هم میگه من به یوسف یاد دادم، من به تو یاد دادم، من تعبیر الاحادیث رو من یادت دادم. مگه میشه؟ آقا انسان اینو باید بفهمه، تا حرف ما اینو بفهمه که اصلا اگر خدا هم بنا بشه به تو یاد بده، تو قابلیتشو نداری، تو قابلیتشو نداری، نمیفهمی. بیاد بگی آقا من این حکمت کارم، متوجه نمیشی. یه اتفاقی افتاده تو 7 نسل قبل، تو اون 7 نسل قبل هیچ کدوم از ماها نبودیم، ولی اون اتفاق داره رو زندگی تک تک ما هم اثر میذاره، ما هم نمیفهمیم چجوریه. مالک عالم است، حکیم است، قادر است، رحیم است، رحمان است، مدبر است. ما هم مملوک محضیم، من مملوکم، عبدم، کنیزم، بردم، هرچی که گفت میگم چشم انجام میدم، باقیشم با اوس و حق اعتراض ندارم. و باز هم تأکید میکنم به عنوان جمله پایانی، ما در نحوه مواجهه با جامعهمون، به ویژه در قشر نوجوان و جوان، حس مملوکیت رو به اینها منتقل نکردیم که اینقدر در برابر کارها، افعال، آیات، روایات، کلن در برابر دین موضع اعتراضی دارن. باور بکنید این نشونه رشد نیست که گاهی اوقات بعضی وقت از امام به سرها هم آدم اینو میشنوه که این چرا گفتنها توی فضای مدارس و دانشگاه در برابر احکام خدا ها، در برابر دستورات الهی ها، اینا نشانه رشد. کی گفته نشانه رشد؟ نشانه رشد اینه که تو این مالک رو بشناسی، این رب رو بشناسی، در برابرش بگی چشم. این اعتراض ها، این قبول نکردن ها، اینا واقعا نشون دهنده انحرافیه که ما تو مسیر تربیت توحیدی بچه ها داشتیم. خودمونم این بلا رو سرشون آوردیم، خودمون این بلا رو سرشون آوردیم. اگر ما مالک را خوب بشناسانیم، بسیاری از این سرمایه گذاری ها و دغدغه‌هایی که داریم به خرج میدیم و اینقدر هزینه صرف میکنیم برای قانع کردن بچه ها نسبت به مسائل مختلفی که توی دین هست، همه اینا میره کنار. این بارو کافیه ببریم، یه دهمشو، یه پنجمشو ببریم رو معرفی مالک. متاسفانه انگار عادت کردیم که لقمه از پشت سر بیاریم دیگه. یه صلوات بفرستید. یه 5 دقیقه 6 دقیقه من نگید چرا وقت سوال، اینا ستاش هم سوال بودا، نگید از اول استثنان شروع شد. 3 تا سوال جدی بود.
فرمود که از اون
از اول بگو تا اون.
بسم الله الرحمن الرحیم. سوالم روی مثالی است که دیروز فرمودید، مثال زدید خدا میگه پاشو این ساعت از شبم پاشو، یه ساعت خورده‌ای هم بیشتر وقت نداری، دو رکعت نماز به این شکل بخون. منم میگم چش، ولو با هر سختی که باشه خوابالو دیگه. بعد از اینجا بردید رو انکل ایاما، آقا شما برو ازدواج کن، من
به ازدواج در بیاور،
به ازدواج در بیاور، من مثلا از فضل خودم بی نیاز میکنم. خدا این قیاس مال فارغ نیست که ما عین تعبدی که به نماز داریم اینجا داشته باشیم از این باب که اون الزامه، این الزامی توش نیست.
کی گفت الزام نیست؟
نماز صبح الزامه که من باید بخونم.
کی گفت که اول از ایام الزام
شو الزام نیست؟
اول کلام
حکم واجب فقهی داریم از مراجع.
حالا بحث فقهی نکنم، ولی الزام بعدش هم ببین. باز رفتی سراغ مثال، من بحثم سر این بود. حالا درباره این که میگم الزامه، واقعا الزامه ها، کاری به اون ندارم، میدونم من بعضی ازش الزام برداشته میکنن، وارد این بحث اختلافیه نمیخوام بشم، ولی بحث من تو اون مثال این بود. اونجا دستور داریم، اینجا هم دستور داریم. اصلا انکول ایاما رو بذاری کنار، بیا یه مثال دیگه ای بزنیم غیر از این. مثلا خوش اخلاق باش، مثلا بد اخلاقی نکن، مثلا غیبت نکن. ها اینا دیگه الزام داری یا نداره؟ مشکلی نداری؟ خب این الان فرقش با اون نماز صبح چیه؟ من سر این بود که گفتم ما تو مناسکی مثل نماز بر اساس نقشه معبود عمل میکنیم، بر اساس نقشه رب عمل میکنیم، و وقتی تخطی هم میکنیم حس بدی داریم. این نماز صبح اون که قضا میشه خوشحال نیستیم، ناراحتیم. چرا ناراحتی؟ خب تو این ساعت باید نماز رو نخوندی دیگه، چه اشکالی داره؟ تازه خوابم بودی، تکلیفم نداشتی. نمیخوام این توجیه ها رو، حالا خودتون بلدید، ولی دارم فقهی میگم. خب خواب مونده بودی تو کلش دیگه. اما از اون طرف خدا گفته غیبت نکن، گفته بد اخلاقی نکن، گفته سوء زن نداشته باش. تو عمدن غیبت میکنی، خواب نموندی یا تو خواب غیبت نمیکنی، چرا اونجا این حس بهت دست نمیده که خلاف حرف رب عمل کردی؟ بحثم مثاله سر این بود.
استاد بخشید، ما میخوام ببینم فرمایش شما وجه تمایزش با اون نگاهی که یه ما تو شریعت دو حکم غیر از واجب و حرام نداریم چیه؟ چون ما ذهنیت ما اینه، ما یک سری مباحات و مستحباتی داریم که اصلا ما میتونیم بگیم خدایا اصلا من دوست تا آخر عمرم دوست ندارم این توصیه های مستحب تو رو عمل کنم، نه از دایره عبودیت خارج میشم، نه از دایره حتی خود خدا. خودش به واسطه ائمه گفته اگر کسی ملتزم باشه به واجبات بهشت براش تضمین شده است. فرمایش شما خیلی شبیه به اینه که حتی ما نسبت به اون توصیه ها هم حق نداریم بگیم من برنامه دیگه ای میخوام بریزم.
منم چی حرفی نزدم، اونجا خدا الزام نکرده تو هم الزامشو.
پس فرمایش شما صرفا نسبت به واجبات و محرمات میشه.
الزامی نبودنه جز نقشه است، جز طراحی خداست. اتفاقا تو اگر اومدی چیزی رو که الزامی نیست الزامی کردی، حتی برای خودت، خب خارج از شریعت، بهت میگم بدعت گذاشتی. ما وقتی میم نقشه طراحی شده خدا، مثلا تو همون قصه ازدواج میگه آقا تا وقتی که به گناه نیفتادی یا خوف افتادن به گناه نداری، من الان ازدواج مستحب میکنم برات، ولی وقتی خوف افتادن به گناه شد چی میشه؟ ازدواج واجب میشه. حالا تو توی اون قسمتی که به خوف افتادن به گناه نیست، از این حیثش ها شاید وجوب از یه جهات دیگه ای هم وجود داشته باشه، من کاری ندارم، ازدواج نمی کنی. تو الان اون جایی که خدا آزادت گذاشته داری از اون قسمت آزادی استفاده میکنی. خدا هم نمیگه تو بنده من نیستی، تو بنده خوبی نیستی. حالا این شوخی گفتم، این تعبیر شما تعبیریه که بندهایی که خوب نیستن استفاده کنم. خود من دوست ندارم اونی که تو،
من دیگه حد اعلا شد.
نه حد اعلا شد، آخه بعضی ها درباره قصه مستحبات یه حرفی دارن، یه حرف قابل تأملیه، مخصوصا درباره بعضی از مستحبات مثلا نماز اول وقت. این بحثه هست که اگر عمل نکردن به خاطر استخفاف به حکم خدا باشه، به خاطر همین گفتم بنده خوبه، این ما نمیخوام، من خدا ببخشید من نمیتونم اینو انجام بدم، این استخفاف توش نیست. اینم حواسمون باش. اینا
بسم الله الرحمن الرحیم. در مقام نظر ما برای خودمون مالکیت و مدیریتی قائل نباشیم، بگیم این برنامه‌ای که تو برای من ریختی من قبول ندارم. بعد در مقام عمل اشکال از در مقام نظری قبول داشته باشیم، ولی در مقام عمل انجامش پیادش نمی‌کنیم. انکل ایاما رو نمی‌خوام، این حرف ایشونی که می‌فرمایند در مقابل حرف ایشون بود، معید شما، یعنی در مقام نظر شما اینی که از شما تاکید میکنی روش اینه که در مقام نظر ما قبول داشته باشیم که همه چیز تحت اختیار خداست، مالک اوست، برنامه رو باید او بریزه. حالا انکل ایاما رو ما تحت برنامه او باشیم، ولی در مقام عمل به این مستحب عمل نمی کنیم.
بله، حرف من اینه، شما نقشه خدا رو باید تنها نقشه زندگی انسان بدونید. یک. دو، در نقشه خدا هم دخالتی نکنید، فقط کشفش بکنید، نقشه رو تغییر ندید. سه، نقشه خدا رو چه در مقام نظر چه در مقام عمل کامل ببینید. اونجایی که خدا الزام نکرده است شما هم الزام نکنید، اونجایی که الزام کرده است شما الزام بکنید. حالا توی قصه ای مثل ازدواج، در اون موردی که خوف افتادن به گناه نیست، خب اونجا شما معتقدید بهترین نقشه زندگی اینه که ازدواج در این مقطع حتی اگر خوف افتادن به گناه نیست انجام بگیره، ولی خدا بین خوب و خوبتر به من اجازه آزادی عمل داده، گفته که میتونی الان ازدواج نکنی اگر خوف افتادن به گناه نداری. این الان چه در مقام نظر چه در مقام عمل، من خلاف خدا عمل نمیکنم، چون خدا هم در عمل من الزام نکرده. گرفتی؟ اما رسید به مرحله خوف افتادن به گناه یا افتادن به گناه، اونجا اگر من نقشه دیگه ای رو آوردم، چون خدا اینجا الزام کرده، خلاف نقشه خدا عمل کنم. حرف شما درسته،
آخریش باشه دیگه. تعبیری کردید در مورد اینکه سوال، انقدر میگن سوال بپرس تو اینا، حتی توسط برخی امامه به سرهامون این اشتباه. خب ما روایت مفصلی داریم در مورد اینکه آقا اصلا راه ورود به علم سوال کردنه و تأکید اهل بیت به سوال کردن. دو، مشیشون تو وقتی که شخص میاد حتی از همین کارهای خدا سوال میکنه، بر حذرش نمیدارن از سوال پرسیدن، اتفاقا جواب سوالشو میدن.
این فکر مونم هم دیروز بهش تأکید کردم، هم توجه نمیکنید بعضی از سوالا به خاطر بی‌توجهی. من گفتم چه سوالی؟ اعتراض. هیچ کجا حتی یک روایت به شما اجازه اعتراض به خدا نمیده، اصلا خلاف توحیده. من دیروز که داشتم میگودم تأکید میکردم، نمیگم چرای من، سوالی که اعتراض به مالک باشه. چرا خدا گفته ارث زن نصف ارث مرد باشه؟ این دو حالت داره دیگه. یه وقت میگه آه ارث زن چرا به نظر، حالا خدا جواب داده بود میرید. خب دیگه من ادامه بحث دیروزم دیگه بابا، نه من کلیت سوال پرسیدن
سوال از جهت اعتراض رو نشانه رشد جامعه و رشد سبک تربیت دینی،
دقیقاً همینو میگن، دقیقاً میگن این که بچه‌ها در برابر حرفایی که بهشون میزنی موضع دارن نشون
میدن. اینو نه خوش
نه اتفاقا من با اون سوال سوال
نه آخه شما تو مشی نوشتاریتون هم یه جایی دیدم تو همین چیزا یه سری سوالاتو میگید اینا سوالات ممنوع است فعلا سراغش نرو. یعنی یه تقسیم بندی میکنید تو سوالات. حالا دقیقا هم نیست کجا
سوالات ممنوع دو دستن، سوالاتی که ذاتن ممنوع هن. خب مثل سوال از ذات خودم هست. بعضی از سوالات سوالاتیه که تو به جوابش نمیرسی، خدا نخواسته به جوابش برسی. تو روایات هم داریم که اصلا عمدن خدا همچین کاری کرده. مثلا قضا و قدر نسبت به افراد متفاوته، نه ذاتن نیست، مثل روح مثلا. بعضی از سوالات هست نه خدا توی خطبه قاسم امیرالمومنین علیه السلام میفهمد که به یه چیزایی امر میکنه ولی دلیلش رو مبهم قرار میده به خاطر اینکه تعبد بنده ها رو آزمایش بکنه که اینا چقدر به خاطر فرمان خدا یه کاری میکنن. سوالات ممنوعه رو این دو دسته رو باید بهش قائل بشیم. ولی در کل من تأکید میکنم، دیروزم تأکید کردم، امروز اگه تأکید نکردم در راستای بحث دیروز، سوال به معنای چرا این اتفاق افتاد، چرا اون اتفاق افتاد، چرا اینو بپرس. جوابش بود، خب خدا گفت نمیخوام جواب بدم، تو یه سر سوزن نمیخوام بگی چشم. اما سوال به معنای اعتراض چه ابتدایش چه انتهایش کلا ممنوعه. یه صلوات بفرستیم.